با خانوادهشون به این نفس صحبت کرده بودن. سال 92 خب طبعا اتوبان همت هنوز افتتاح نشده بود، خلوت بود، تردد بسیار کمتر بود و ایشون اینو میدونست. مراجعه میکنه به انتهای اتوبان همت در سال 92 که تردد بسیار کم بوده و جسد یاشا رو اونجا رها میکنه و بعد از اون برای اینکه کسی بهشون شک نکنه به میوه تربار میره و خرید روزانش رو میکنه و به محل کارش برمیگرده، خیلی به صورت طبیعی که کسی شک نکنه.
واقعا دارم
این از نه
برای فرار از مرد، به خاطر اینکه بتونم جبران کنم اون دنیا دستم خالی نمونه. واقعا به خدای اتفاق، واقعا یه اتفاق بود.
حالا قطعا اتفاق بودنش، عمد بودنش، همه اینا توسط مراجع زیرساخت بررسی میشه. سعی تو کلت داشتی، ببین این شوخی نیست، این خیلی قابل بررسیه که من دیگه توی بررسی پروندهمون گذشتم ازش، چون تو حوزه کاری ما نیست، به ما ربطی نداره. منتها تو به هر حال آقا سعید کلت هم میکردی و از عمد هم میکردی، این قابل بررسیه که دیگه حالا تو مراجع آنجام. منتها بحث روانیش سعید، بحث روانیش، از وجدانی که داری، به هم ریختگی که داری، قطعا مشاورای روانشناس بعد از این کمکت خواهند کرد، قطعا بالاخره کارشناسان دینی کمک خواهند کرد که انشالله بتونی با خودت کنار بیای و از این به بعد رو به هر طریقی بگذرونی. خیلی ممنونم که با همون گفته بود کردی، ممنونم وقت گذاشتی، انرژی گذاشتی. لحظاتی پیش متهم اصلی این پرونده از اتاق گفتگوی ما خارج شدن و بالاخره این پرونده از طرف آقا سعید صحبتهاش تموم شد. ما دوست داریم که الان در نبود متهم اصلی پرونده، در نبود قاتل، بیشتر صحبت کنیم با جناب سرهنگ شکیبایی که همراهی کردن ما رو در بررسی پرونده، حضور داشتن، یه جایزه صدر به خرج میدادن. منتها ما دوست داریم که نکاتی که از نظر پلیسی در این پرونده یه مقدار حداقل بهش نگاه نشد رو الان از زبان ایشون بشنویم. جناب سرهنگ خدا قوت به شما و همکارانتون.
سلام علیکم، خسته نباشید. بنده هم به نوبه خودم خدمت شما و کلی همکارانتون خسته نباشید از بخیر. لازم به ذکر خدمتتون عرض کنم در سال 92 تقریبا میشه گفت در تاریخ دقیق خدمتتون عرض کنم 23/3/92 در پی کشف دو فرد جسد در اتوبان قزوین با کرج، عوامل پلیس آگاهی آبی یک به محل اعزام شدن، مشاهده کردن که یک مرد که در تقریبا میشه گفت در ارتفاعات کوه با ضربات گلوله به قتل رسیده و بدنش هم نیمه سوخته بود، در اونجا حضور پیدا کردن. عوامل تشخیص هویت در محل حضور پیدا کرد، قاضی محترم ویژه قتل در محل حاضر شدن، اونجا بررسی کردن صحنه رو. بعد از چند ساعت در پی اعلام دوباره مرکز پیام مسئله در جسدی دیگه کشف شد که این بار جسد زنی بود که داخل یک دستگاه L90 سفید رنگ که کاملا سوخته شده بود یک جسد مشاهده شد که با حضور عوامل تشخیص هویت و عوامل پلیس آگاهی آبی یک و قاضی محترم ویژه قتل مشخص شد که جسد متعلق به یک زن است، ولی هویت هیچ کدام از دو جسد مشخص نبود. در این خود پرونده تشکیل شد، عوامل مشغول بررسی شدند تا اینکه فقدانی های ما یک واحد داریم، واحد بررسی فقدانی، واحد بررسی فقدانی رو بررسی کردیم، مشخص شد در تهران بزرگ دو نفر با این ویژگی های جسمانی تقریبا تشکیل پرونده داده شده که اونا رو احضار کردیم، به محل اومدن، با دیدن اجساد اونا رو شناسایی کردن، مشخص شد که اجساد متعلق به دو نفر هستن که از تهران به اینجا کشونده شده و به قتل رسیدن. پس از گذشت چند روز مجددا جسد جوانی تقریبا 18 ساله در انتهای جاده اتوبان همت که در سال 92 تقریبا ساخته نشده بود و کمتر تردد در اونجا داشتیم اونجا کشف شد، بله، که متاسفانه ایشون هم با طناب خفه شده بود. با ما خانواده رو احضار کردیم، چون ایشون هم یک پسر 18 ساله ازشون مفقود شده بود، خانواده رو مجددا احضار کردیم. و اومدن جسد رو دیدن، شناسایی کردن که این جسد متعلق به پسر همین دو نفری است که به قتل رسیدن. با توجه به قتل سه نفر که اعضای یک خانواده بودن، یعنی پسر، پدر و مادر، پیچیدگی پرونده بیشتر شد، حساسیت پرونده بیشتر شد
و اینکه متوجه شدید با گلوله کشته شدن دو نفرشون.
و با توجه به اینکه پدر و مادر با ضربات گلوله کشته شده بودن، حساسیتی بیشتری نسبت به سایر پرونده ها داشته بود. داشتیم روی این پرونده. من میتونم به جرات بگم که جز سه پرونده برتر ناجا بود و پلیس آگاهی که در حال بررسی بود، که پلیس آگاهی استانهای قزوین، کرج و تهران درگیر شدن در این کار. یک اکیپ تشکیل شد از پلیس آگاهی در هر سه استان که وظیفه رسیدگی به این پرونده رو داشتن. جلسات متعددی تشکیل شد، کارهای اطلاعاتی و اقدامات فنی گسترده انجام شد، ولی متاسفانه منجر به نتیجه نگردید. مجددا با دستور سردار فرمانده محترم استان در خصوص پرونده های راکت، تقریبا این پرونده مجددا در جریان افتاد و تحت بررسی قرار گرفت. اقدامات فنی گسترده به صورت جدید، یعنی اون اقدامات فنی که قبلا انجام شده بود مجددا اونها بررسی و تقریبا گستردگی کار ما رو وامی داشت به این که به استان قزوین و آبیک بریم که این کار انجام شد.
البته من یه نکته رو عرض کنم بیونه کلامتون جناب سرنگ، وقتی میفرمان پرونده های راکت به این معنا نیست که رسیدگی نشه، به این معناست که پرونده همچنان باز هست و در حال رسیدگیه، منتها بعضی پرونده ها جنبه های حساسیت بیشتری دارن از خیلی از نظرها که الان مجالش نیست.
منظور ما پرونده های جاری نیستن.
بله قطعا.
دستوراتی عقد شد، مجددن یک اکیپ تشکیل شد، یک اکیپ از اداره جرایم جنایی و عوامل پلیس اطلاعات جنایی. تقریبا میشه گفت 6 ماه این پرونده بررسی شد. ما مظنونی داشتیم در این پرونده، عواملی رو مأمور کردیم که این افراد رو رصد کنن. تقریبا 6 ماه این افراد رصد شدن تا نهایتاً دستور کار از مقام قضایی عقد شد. یک اتاق فکر تشکیل شد در پلیس آگاهی البرز، دستورهای نهایی عقد شد و یک تیم از تیم عملیاتی از پلیس آگاهی البرز به تهران عزیمت. شخص مظنون که شخص هویت سعید بود دستگیر شد، به پلیس آگاهی دلالت داده شد. ایشون مستأجر این خانواده بود و پس از بازجویی‌های فنی و پلیسی، نهایتاً پس از یک هفته این شخص در پلیس آگاهی به صورت بازداشت بود و نهایتاً لب اعتراف کشید. چاره جزی نداشت که اعتراف کنه. من جا لازمه تشکر کنم از کلی همکاران خودم در پلیس آگاهی البرز، پلیس آگاهی تهران و پلیس آگاهی قزوین که در بحث این پرونده همکاری لازم رو با بنده داشتن. بنده افتخار میکنم به پلیس آگاهی البرز که تونستن یکی از سنگین ترین پرونده ها، پیچی ترین پرونده ها رو کشف کنن و ما در این خصوص به خودمون میبالیم که میتونیم سنگین ترین پرونده ها رو کشف کنیم و نمیذاریم هیچ پرونده ای به صورت راکت و کشف نشده بمونه.
بله، همونطور که خود من آشنا شدم و طبعا شنونده ها با ما همراه بودن و شنیدن، پرونده های قتل در پلیس آگاهی پرونده های به خصوصیه، مثل تمام پرونده ها، منتها حساسیتی که پلیس آگاهی روی قتل داره خیلی ویژه است و معمولا که نمیشه گفت، قطعا در تمام موارد پیگیری ها انجام میشه حتی اگر زمان ازش گذشته باشه. به خاطر همینه که خیلی وقتا قاتل ها فکر میکنن که نمیتونن دستگیر بشن، در صورتی که اینطور نیست. جناب سرنگ، فکر میکنید که انگیزه اصلی چی بوده؟ یعنی به نظر نمیاد خصومت شخصی مثلا از قبل وجود داشته، منتها این خشمه، این ادامه خشمه باعث این قضیه میشه؟ یا
این پرونده قتلی که ما داشتیم در بررسی که روی پرونده داشتیم و با متهم به صحبت میکنیم، هیچ انگیزه خاصی در پرونده نبوده. یعنی شاید یک ساعت قبل از قتل هیچ کدومشون همچین انگیزه ای رو نداشتن. ما میتونیم عدم کنترل خشم و بهترین انگیزه بدونیم توی این پرونده. اگر یاشار به اونجا نمیرفت درگیر نمیشد و اگه سعید اون خشمشو بعد از اون فحاشی که یاشار بهشون داشته کنترل میکردن، قطعا این قصد انجام نمیشد و مطابق به اون قطعهای بعدی انجام نمیشد.
و چقدر تعداد بالایی پرونده های قتلی رو میبینیم که از سر یه اتفاقا نزاع کوچیک، یه درگیری کوچیک به وجود میاد.
در خصوص قطعهای دوم و سوم، این شخص سالهای قبل با توجه به علاقه این که به اسلحه داشته رفته دو تا اسلحه رو تهیه کرده و به گفته خودش اکثر موقع در صندوق عقب ماشینش بوده یا حمل میکرده با خودش. خب زمانی که قطع اول انجام شده و در زمان قطع دوم به ناچار از اسلحه استفاده میکنه و در قطع سوم هم از اسلحه استفاده میکنه و این نشون میده که اگر سلاح سرد و یا سلاح گرم به همراه شخص نباشه در زمانی که خشمین هست قطعا از اون استفاده نمیکنه و قطعهای بعدی و چه بسا ضرب و شتمهای بعدی انجام نمیگیره.
و حالا طی برنامه هم اشاره کردیم دونه دونمون یادمون نره که فاصله ما با هزار بار دور از جونتون، منتها با نام قاتل، عنوان قاتل خیلی زیاد نیست. شاید یک سهلنگاری کوچیک، شاید یه بیدقتی، یه از کوره در رفتن باعث بشه که ما به عنوان متهم به قتل پامون به جاهایی باز بشه که نباید بشه. ایشالله که این اتفاقات برای هیچ کدوممون نیفته، ولی اگر چون این اتفاقاتی افتاد قطعا مجریان قانون حسابی پیگیر هستن و مقتدرانه پای پرونده های این چنینی ایستادن. اگه نکته خاصی هست ما در خدمتی.
تشکر. فقط میخوام مرسورم خدمتون که این کنترل و خشم و اگر کلیه افراد مد نظرشون باشه، من فکر میکنم آمار درگیری و نزاع و ضرب و شتم و حتی پرونده قطع ما خیلی کمتر از این آماری باشن که الان داریم.
بازم خدا قوت میگیم به شما همکارانتون و دوستانی که صدای ما رو دارن میشنون، از همکاران جناب سرنگ شکیبایی که دارن شبانه روزی زحمت میکشن و برای تک تک شما شنونده های محترم یک پرونده یک روایت آرزوی سلامتی بهبود و امنیت بیشتر از پیش رو دارم. انشالله که در کنار خانواده هامون بتونیم روز به روز گرمتر زندگی کنیم و از ارزش های اسلامیمون، از ارزش های دینیمون، به خصوص از سبک زندگی ایرانی اسلامیمون دور نشیم تا میزان جرائم، میزان اتفاقات ناخوشایند در جامعه هم کمتر بشه. اگر دوست داشتید در فضای مجازی هم میتونید همراه ما باشید، @ یک پرونده نشانی ما هست، اونجا انتقاداتتون، پیشنهاداتتون رو به ما بگید. شب بر شما به خیر باشه، خداحافظ.
روغن نگینه نهاوند، تهیه شده از مرغوب ترین دانه های روغنی، دوستدار قلب شما. روغن نگینه نهاوند، نگین آشپزخانه شما. روغن نگین، به همه بگیم.
سهمباری بزرگ تبرک تمدید شد. خانم ها آقایان، به تاریخ تولد سهام میده تبرک. به پاس استقبال و درخواست شما هموطنان عزیز، سهمباره تبرک از 15 مرداد به مدت 1 ماه تمدید شد. پایان هر هفته به قید قرعه 10 نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. از خریداری تا سهامداری با تبرک. محل برگزاری قرعه کشی مشهد، مجموعه گردشگری تخت جمشید شاندیز.
1 6 2 الو، سلام.
سلام علیه.
سلام.
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 از این که همراه این شبکه رادیویی یعنی شبکه جوان هستید از شما متشکریم.
اگر در خصوص شبکه جوان،
خصوصا برنامه‌های گروه جوان و اندیشه این شبکه نظر، انتقاد یا پیشنهادی دارید با ما در میان بگذارید.
162
ردیف 88
رو فراموش نکنید.
با رادیو جوان، رادیوی جوانان با فرهنگ ایران
شنیده می شوید.
هوای شعر
ابری شد، نگاهت عاشقانه
فراسوی غزلها رفت، ولی آمد ترانه.
این بوی همون عطر ازش خاطر داری، این عکس همونیه که تنهاش نمیذاری، این فکر همون فکره که هر لحظه باهات، این خواب همون خوابه که هر شب تو چشاته.
هم نواز خنده که بر لب داری فرصت عشق و امید است، پس بطلب هر چه خواهی که تویی.
جاده نیست، آخر راه تمام جاده هاست، گم نگشت عاشقی در این سفر، خانه ات برای هر کس آشناست، خانه ات برای هر کس آشناست. گشتم به عشق دیدنه چه های زندگی را پا به پا، جای تو در سینه های پرتپش، خانه ات از هر کجا تا ناکجا، خانه ات از هر کجا تا ناکجا. آرزوی آخرین هر کسی، خواستن تو خواستنی آسون که نیست، خانه تو جای هر سوت دلیست، توی این خونه کسی مهمون که نیست. هر نفس پر شد از اسم عظمت، آخرین امید من ای هر کسم، راه من از هر مسیری راه توست، هر کجا باشم به تو من میرسم. من اگر تاریک از اندوه شبم، روشن و خوشی سازم هستیار، شعله بر در من توی هر روز و شب، ابر باران ساز من بر من ببار.
آن کس که بداند و بخواهد که بداند، خود را به بلندای سعادت برساند. آن کس که بداند و بداند که بداند، اسب شرف از گنبد گردون به جهاند. خلاصه این که خواستن توانستنه.
Thank you. نشستی تو کنج قفس، روز و شبا رو میشموری، زندگی دو روزتو دست از زمون میسپوری. عاشقی رو تجربه کن، آزادی رو نفس بکش، نظر بمیری تو خودت، یک کمی با تو پس بکش. تا وقتی که عوض نشی، خواستن ها خواستن نمیشه، داشتن دوست داشتن یا بدون خواستن نمیشه.
زندگی انگیزه میخواد، انگیزه ای از جنس بلور، همینقدر زلال و زیبا. ما منتظر مهر شما هستیم، پس با 3881 هم نواز رو همراهی کنیم.
چه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، ماه تو گوش خونه گفته دیگه با انجر قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره. تو پی کدوم ستاره پشت ابرا خونه کردی، رفتی و چیزی نگفتی، گریه رو دهونه کردی. من سوال ساده رو، تو جواب مشکل من، رد پای رفتن تو روی صحرای دل من. کوچه وقتی که نباشی رگ خشکیده ی شهره، ماه تو گوش خونه گفته دیگه با انجر قهره، سقف دل بستگی بی تو واسه من سایه نداره، دلم از روزی که رفتی دیگه هم سایه نداره.
افتادی مهم نیست، به شرطی که موقع بلند شدن از زمین چیزی برداری. پس با عشق برای زندگیتون بجنگین که ارزشمنده.
مثل درد من تو دنیا هیچ دردم و پمی نیست، تو رو دارم و ندارم، این از درد کمی نیست، این که سهم من نمیشی، یه عذاب نتمومه، مثل پرتگاهی میمونه که همیشه پیش رومه. زندگی روی مداره، بیقراری سپری شد، این توافه بی حیام مثل یه در به در. داری شد، راه برگشتن ندارم، به جنون کشیده کارم، ای همه دار و ندارم، تو رو دارم یا ندارم.
تا فردا شب آسمون زندگیتون ستاره بارون. خداوند مراقبتون. شب بخیر.
یه دنیا اگه آرزو تو دلم، همه آرزون چتر دستاته، با تو این شهر بارون دلم تنگته، میدونم تو میفهمی حال من، چقدر حال من فرق داره، ببین تو این لحظه هایی که سمتت میام، همین که تو باور کنی کافیه، من از دنیا جز تو چی آخه بخوام، اگه دعوتم کردی به شهرش، اجابت کنین دل پریشونی و حواسم تو این روزا پرت توه، تو یادم بده رسم مجنونی و شکستم تو این لحظه ها تو خودم، من از من به سمت تو راهی شدم، شاید سخت جبرانشم ما ببش، اگه بنده یه روزیایی شدم، اگه دعوتم کردی به شهرش، اجابت کنین دل پریشونی و حواسم تو این روزا پرت توه، تو یادم بده رسم مجنونی و شکستم تو این لحظه ها تو خودم، من از من به سمت تو راهی شدم، شاید سخت جبرانشم ما ببش، اگه بنده یه روزیایی شدم.
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ، باید به چند نکته توجه کنیم. یک، اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. دو، کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. سه، کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. چهار، با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. پنج، کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ شیش، در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علاقه خودمون گرفتار نشیم. هفت، کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده.